خدا دستم نوش نام رضا را می نوش شهریز تو شد انتخاب تو سه قریب شهر بهش وقتی خدا دستم نوش نام رضا را می نوش شهریز تو شد انتخاب تو سه قریب شهر بهش.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,36,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان ایران.
به نام خدا. سلام، اینجا تهران، رادیو اقتصاد با برنامه دیدبان در خدمت شما هستیم. دیدبان برنامه‌ای در راستای شفافیت اقتصادی در حوزه‌های مختلف. دیدبان رو از رادیو اقتصاد دنبال کنید. سامانه پیامکی برنامه ما 30,36,37 و تلفن گویای 27,86,2098 منتظر طرح دیدگاه های شما شنوندگان عزیزه. همچنین شماره تلفن 162 هم در اختیار شماست که همکاران ما رو در روابط عمومی سازمان در جریان دیدگاه های خودتون در مورد این برنامه و موضوعات مطرح شده قرار بدید. این هفته در خدمت جناب آقای داریوش چیبایی، کارشناس نظام سلامت هستم تا موضوعات این هفته رو باشون به بحث و بررسی بذاریم. آقای چیبایی، اگر سلام علیک هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب علیزاده عزیز، خدمت همه شنوندگان محترم برنامه. خوشحالم که خدمتتون هستم. ان شاء الله که بتونیم برنامه خوبی با هم دیگه داشته باشیم و در مورد مسائل حوزه نظام سلامت و مسائل اقتصادی صحبت بکنیم و بتونه اثرگذار باشه روی در واقع سیاست گذاری بهتر در حوزه سلامت. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. موضوع این هفته ای برنامه ما شفافیت در روند نظام تعرفه گذاری پرستاران هست. همینطور می‌خوایم به قانون تعرفه گذاری نظام پرستاری و روند اجرای این قانون بپردازیم و مزایا و معایب قوانین مصوب در نظام تعرفه گذاری پرستاران رو مورد اشاره قرار خواهیم داد. آقای چیبایی، ابتدا اگر لطف کنید یه تاریخچه ای از موضوع بگید که اساساً تعرفه گذاری از کجا اومد در نظام سلامت ما و بعد حالا شامل پرستاران هم شد و بعد بتونیم ادامه بحث رو خدمتتون باشیم.
بله حتما. خب من عرض کنم خدمتتون که ما نظام سلامت کشورمون همه میدونیم که در واقع در کنار مزایا و امتیازات ویژه‌ای که داره و اتفاقات مثبتی که تو سالهای اخیر به ویژه بعد از انقلاب افتاده، همواره یک سری کاستی‌ها و معایبی هم داشته و به عنوان پاشنه آشیل نظام سلامت همواره در واقع هم مردم رو متضرر کرده، هم به ارائه دهندگان خدمت در واقع آسیب رسونده و اونها رو اذیت کرده. که خب اون زمان ما فکر کردیم چون نیروی انسانیمون کمه این مزیت‌ها رو بیایم ازش استفاده بکنیم. مزیت اینه که آقا اون پزشک راغب میشه که بیشتر بیمار ببینه. مثلا اگه یه نفر روزی 8 ساعت کار میکنه میخواد یه حقوق ثابت بدیم، وقتی بهش بگیم آقا ما به ازای هر نفری که ببینی یا هر عمل جراحی انجام بدی یه پرداخت جداگانه داریم برای شما، خب ایشون طبیعتاً میگه خب من تلاشمو میکنم بیشتر بیمار ببینم. مزیتش میشه که بیشتر کار میکنه در نهایت. اما معایبش چیه؟ واضحه که ما اگه یه خورده جوش فکر کنیم ببینیم که ممکنه اون فرد پزشک یا هر شغلی که باشه به خاطر اینکه تعداد بیشتری بخواد حالا مثلا از اون کار انجام بده، پول بیشتری در واقع کسب بکنه، انتفاع بیشتری ببره، خب سریعتر و با دقت کمتری کارش انجام بده.
کیفیت ارائه خدمات
دقیقاً و این کیفیت رو میاره پایین. و حتی توی حوزه سلامت به علت اینکه تقارن اطلاعاتی هم نداریم، یعنی منی که میرم بیمارم بخوام خدمت بگیرم نمیدونم چی برام خوبه چی برام بده، این باعث میشه اون پزشک که اون طرف نشسته این اختیار رو و این انگیزه رو سیستم بهش داده باشه که بتونه حتی خدمتی که برای من اصلا لازم نیست تجویز بکنه. ما خیلی مطالعه داشتیم که این رو اثبات کرده که روش پرداخت فی فور سرویس منجر به افزایش همین تقاضای الغایی میشه. اینی که عرض کردم تقاضای الغایی، یعنی که من پزشک میدونم، شمایی که مثلا بیمارستان متوجه نیستین که چه اتفاقی براتون مثبته، میام به واسطه این گپ اطلاعاتی که بین من و شماست میگم خب شما این عملم لازم دارین، این دارو هم لازم دارین، این ویزیت و این امارای و این ویزیت مجدد و غیره زالک اینا رو انجام دارین. چرا؟ چون انگیزه مالی دارن، در حالی که اگر حقوق میگرفتن برام فرقی نمیکرد، سعی میکردم کار شما رو زودتر انجام بدم که بالاخره کارتون با حداقل هزینه انجام.
بحث شما رو نمیخوام قطع بکنم، داخل پرانتز عرض بکنم شاید بزرگترین آسیب این سیستم فی فور سرویس اینه که پزشکی رو از اون جایگاه مقدسی که داشت تبدیل کرده به یک کسب و کار و نگاه بازاری به بیمار و بیماری، که خب اون جایگاه و احترام پزشکان رو هم دچار خدشه کرده. بفرمایید.
متاسفانه این اتفاقی هم که میگین همینطور هست، یعنی در واقع توی نگاه خیلی ها الان اتفاق تبدیل به یک بیزینس شده و خب واکنش جامعه هم در برابرش خیلی مقاطع دیده شده.
خود همین کنکورهای تجربی،
بله دقیقاً حالا میرسیم به آسیب‌های اجتماعی و اتفاقاتی که در پس این میفته. خب میدونین که من حالا باز داخل پرانتز عرض می‌کنم خدمتتون، ما وقتی یک سیاستی توی یک سیستم در واقع میایم اعمال می‌کنی، باید متوجه باشیم این یک سیاست تنها یک حرکت منفرد در یک گوشه سیستم نیست و شما شاهد یک سری تغییرات دومینوواری در طول زمان بر اثر همون سیاستتون خواهید بود. بله. یعنی شما نمیتونید توقع داشته باشید که نظام پرداخت توی حوزه سلامت رو عوض بکنید ولی مثلا تو ساختار اجتماعیتون هیچ تغییری ایجاد نشه.
خیلی ساده انگارانه دیده شده.
خیلی ساده انگارانه.
دقیقاً.
حالا یا بالاخره دیده نشده این پیامدها، که این بالاخره از عدم در واقع آگاهی و دانش مدیریتی در حوزه نظام سلامت و حوزه تقنین ما بوده احتمالاً، یا مثلا وزیر بهداشت شما خودش پزشک متخصص باشه، بیمارستان داشته باشه، چرا باید سیاستی بگذاره که مثلا به ضرر بیمارستان خصوصی تمام بشود، یا مثلا چرا نباید انتفاع خودش رو در این سیاست گذاری در نظر. اینا همه در مباحث نظریه در واقع کانفلیکت آف اینترست یا همون تعارض منافع وجود داره، که اصلا شما به محضی که تو موقعیت تعارض منافع قرار بگیری به مساوی اینه که شما دچار تعارض منافع هستی. حالا یه نفر میاد بگه نه خیر، مثلا آقای دکتر فلانی که وضع آدم خوبی بودن به تعارض منافع، خیر شما به محض اینکه تعارض منافع داشته باشی در موقعیت هستی و طبق تعریف بایستی از این موقعیت خارج بشی. عرض می‌کردم ما این نظام تعرفه گذاری رو اجرا کردیم که از مواهبش استفاده بکنیم، خب یه اتفاقایی هم افتاد، ولی رفته رفته درآمد پزشکان و پول دروردنشون از طریق این نظام تعرفه گذاری اونقدر زیاد شد که منافع گسترده شد و خب در کنار پزشکان ما سایر کادر رو هم داشتیم، یعنی پرستاران هم خدمت می‌کردن و در واقع سایر رشته‌ها، اینها هم احساس کردن که توی این سیستم و توی این نظامی که برای تعرفه گذاری هست اونها خیلی به حقشون نمیرسن. یعنی پرستار نگم که میگفت من باید حقوق بگیرم و نهایتاً یه بخشی از اون سرجم کارانه هم یه درصد کمی به من میرسه که اون هم بهش میگن کارکرد پزشک باز، ولی مثلا پزشک یه حقوق ثابت داره میگیره به عنوان مثلا پزشک بیمارستان یا هیئت علمی دانشگاه، در کنارش هر یه کاری هم که میکنه پولشو میگیره. این اصلا یه تعارض خیلی عجیبی بود. خب پرستاران هم تلاش کردن، بالاخره رفتن قوانین رو خواستن در واقع با صحبت کردن و گفتگو با مجلس تغییر دادن، یه قانونی رو تونستن تصویب بکنن، اونم قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بودش.
اساسا ریشه این مطالبه بحث کمبود درآمد و اینا نیست، اون تبعیضی که در نظام سلامت خیلی آشکار و جدی شده پرستاران رو به این نتیجه رسون که بی‌عدالتی در پرداخت داریم، پس ما هم بریم تعرفه.
دقیقاً همینطوره، ریشه تبعیضه. شما بذارید من این مثال براتون بزنم. ما الان توی کرمان معلمان خرید خدمتی رو داریم، به عنوان یک مثال میگم، که اینها با مدرک لیسانس، یعنی پرستارم لیسانس و معلمم لیسانس داره، حالا بعضن فوق لیسانس هم داشتن، من دیدم، من با این عزیزان در ارتباطم، که این عزیزان دارن کار تمام وقتم میکنن، درس میدن و شغل انبیا رو هم انجام میدن، ولی حقوقشون تو این شرط از 1,000,000 تومان کمتره. شاید باورش سخت باشه، خب
خیلی سخته،
یعنی ولی هست. خب یعنی ما وقتی میگیم که حالا تو این همین فضا میانگین درآمد پرستاران به نظر، حالا من مطالعه دقیقی ندیدم، ولی همین که در واقع پرسجو از در واقع دوستان و کسانی که بودن، میانگین درآمد پرستاران از 5-6,000,000 تومان کمتر نیست. یعنی حالا ممکنه یه پرستار عزیزی باشن که مثلا حقوقشون 3,000,000 تومان باشه، پرستاران عزیزی هم هستن که بیشتر از 5-6 میلیون، ولی میانگینش همین حدود، در که میانگین حقوق مثلا معلمان به این مبلغ احتمالاً نمیرسه یا خیلی اقشار دیگه نمیرسه. میخوام بگم یعنی بحث سر کمبود تو این وضعیت اقتصادی هم که حالا خط فقر هم دیگه میگن 9,000,000 تومانه، ولی بحث سر کمبود نبوده و الان هم شاید نباشه، بحث سر کمبود درآمد پرستار نباشه، بحث سر اینه که من پرستار با حقوق مثلا 7-8-10 تومانی حتی دارم کنار پزشکی کار میکنم که همراهی من کار انجام میده، مدرک تحصیلیش بالاخره شاید یه رده بالاتر از من باشه، دو رده بالاتر باشه، ولی دریافتیش فاصله شاید بعضن تا 20 یا 30 برابر هم برسه و این تبعیضه بالاخره میدونن دوستان خودشون همه همه ما توی شرایط قرار گرفته باشیم که احساس تبعیض بکنیم، انگیزه هامون از بین میره و میخوایم که در واقع حق خودمون رو جستجو بکنیم. و لذا بحث این هستش که ما این سیستم تبعیض آمیز فی فور سرویس رو اومدیم در واقع ایجاد کردیم توی کشورمون، توی نظام سلامتمون، و حالا رفته رفته این داره دامنه خودش رو تسری میده به سایر نقاط. فرض کنیم که ما از فردا قانون ترفیع پرستاری اجرا کردیم. چرا مثلا اونی که اتاق عمل کارشناس تکنسین، اتاق عمل تکنسین رادیولوژی یا تکنسین مثلا آزمایشگاهه، ایشون هم به نظر شما حق نداره فی فور سرویس یا به ازای خدمت بگه آقا من هر یه آزمایشی، هر یه کیتی که میبینم و تشخیص میدم میذارم اینجا، من یه پولی بابت این میخوام. آقا حق نداره با این سیستمی که درست
دیگه.
حالا اینو تو ببین، آقا نگهبان دم در بیمارستان هم با این سیستم و با این حساب غیر منطقی خب حق پیدا میگه. آقا منم اینجا وایسادم، یه روز کسی رد نمیشه از در حراست که جمعه باشه، یه روزم میبینی همه میان رد میشن، پس اون روزی که مثلا 1000 نفر رد شدن وایسه هر کدوم یه دونه پول میخوام. این از بیمارستانم میره بیرون، میره تو مثلا کارمندا، به قول شما کارمنده میگه من یه پرونده دیدم مثلا اینقدر تومن میشه، دوتاش بیشتر. پس اون حقوق در واقع فلسفش چی بوده؟ اون دریافت حقوق به ازای همین کاری بوده که قرار انجام بشه. میخوام بگم ما اومدیم این سیستم ناعادلانه رو برای در واقع پزشکان و متخصصینمون اعمال کردیم، روز به روزم گسترشش دادیم آقای علیزاده. یعنی مثلا مسئله این نبوده که ما یه سیستمی رو، چون میدونی یه سری پرداخت تشویقی به عنوان یه نظام در واقع پرداخت هستش، مثلا میگن آقا پرداخت تشویقی داشته باشیم انگیزه بره بالا. مثلا فرض کنین حقوق یک نفر 5 میلیون تومان یک پزشکی، بیان یک جوری تنظیم بکنن که اگه کارش دو برابر شد، راندمانش رفت بالاتر، مثلا یه درصدی از این، مثلا 50% اینم اضافه کار بگیره، مثلا حتی 100% اینم اضافه کار بگیره. خب یه مبلغ منطقی، یه نسبت منطقی، یه نسبت خوبی نسبت به پایش داشته باشه. ولی الان سیستمی که هست کارانه انقدر بزرگ شده توی در واقع پرداختی پزشکی که دیگه اصلا حقوق به چشم نمیاد تو مثلا اعضای هیئت، به ویژه در رشته های جراحی و رشته هایی که در واقع مثل چشم
الغایی میتونه بیشتر باشه.
اصلا عرض کردم اولش که این مطالعات نشون میده ایجاد کننده تقاضای الغایی همین مدل پرداخت هست. حالا ما اومدیم این نظام پرداخت رو گذاشتیم، فی فور سرویس رو، و اومدیم تقویتش هم کردیم. من مثال بزنم، ما سال 74 که این اتفاق افتاد، سال 83 اومدیم یه قانونی توی مجلس تصویب کردیم که اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصیمون رو هم واگذار کنیم به سازمان صنفی نظام پزشکی. حالا من شما بپرسم، شما اگه اختیار تعرفه گذاری که شما دیگه خودتون تصمیم بگیرین که قیمت خدماتتون چقدر باشه، متأسفانه سال 84 بخش خصوصی و دولتیمون برابر بودن با هم دیگه. وقتی دادیم دست نظام پزشکی سال 83، اینها اومدن تعرفه ها رو بالاخره جابجا کردن، طبیعی هم بود، بالاخره گفتن برای صنف خودتون تعرفه رو زیاد بکن. حالا شما اگر بخواید تعرفتون رو افزایش بدین مثل این دوستان، توی 2 سال چند درصد افزایش میدین تعرفه شغل خودتون رو؟
وقتی دست خودم باشه که من 2 برابرش میکنم دیگه،
این 2 برابر میکنی. ولی من جالبه برای شما بگم که دوستان در سازمان صنفی نظام پزشکی طی 2 سال، از اون دقت کن این رقم من استخراج کردم در آوردم دقیق هست، طی 2 سال حدود 1300% تعرفه پزشکان رو زیاد کرد.
دولتی قوه از مجلسی هیچ کسی نمیدونه.
مجلس که سال 83 اختیار تعرفه گذاری رو واگذار کرد طبق قانون به نظام پزشکی، کار غیر قانونی هم نکردن دوستان.
این دولت رو خلعیت کرد از تعرفه گذاری.
اتفاقی که افتاد این بود که بالاخره سازمان صنفی نظام پزشکی طی 2 سال 1300% تعرفه پزشکان ضرایب کار رو افزایش داد، و اینم آمارش هست میتونن ببینن. این شما ببینین، علاوه بر این که نظام غلط برای پرداخت ایجاد کردی، این نظام رو تقویت کردی نه یک بار، بلکه در سال 93 هم با اجرای طرح تحول و گام سومش اصلاح کتاب ارزش‌های نسبی بود، اومد اونجا و 120% هم مجددن همه ارزش‌های نسبی رو افزایش داد، یعنی خصوصی و دولتی همه با هم. یعنی شما فکر کنید که چه در واقع پرش‌هایی تعرفه ها داشته، و حالا کی باید این تعرفه ها رو هزینه‌اش رو پرداخت بکنه؟ نظام بیمه‌ای، مردم و دولت، که در نهایت همه اینها هم به جیب مردم برمیگرده، چون میدونید که شما بیمه که بالاخره هزینه‌اش رو یا داره از حق بیمه که از مردم میگیره دریافت میکنه، یا سرانه که داره از دولت دریافت میکنه، که اون منابع دولتی هم خب متعلق به مردم میتونه جای دیگه صرف بشه. چه اینکه مثلا فرض فرمایید همین قانون یارانه ها گویا قرار بوده که تا مثلا دهه 90 و سال 93 و 4 مقدار یارانه به حدود 5 برابر مقدار فعلیش که مثلا حدود 50000 تومانه برسه، ولی خب تو طرح تحول اصلا رسما دوستان گفتن آقا ما باید یارانه ها رو هدفمند کنیم. هدفمند کردنش هم معنیش این نیستش که بدیم پول رو دست مردم، معنیش اینه که مثلا ببر تو جای مثل سلامت، یعنی دقیقاً همون پول یارانه مردمه که باعث در واقع تامین مالی این افزایش تعرفه ها میشه.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز، بریم اتاق فرمان و برگردیم.
نیروهای پرستاری به رغم خدماتی که به مردم و بیماران ارائه میدهند، اما هنوز نتوانستند از جایگاه واقعی خود در نظام سلامت کشور برخوردار شوند. کادر پرستاری در روزهای کرونایی پا به پای جامعه پزشکی برای خدمت به مردم و بیماران دست از تلاش بر نداشت و تاکنون هم تعدادی از پرستاران در صف شهدای مدافع سلامت قرار گرفتند. حالا در شرایطی که صحبت از موج دوم کرونا شده، جامعه پرستاری کشور انتظار دارد به حد اقل خواسته های آنها که اجرای قوانین پرستاری است احترام گذاشته شود. در حالی که دکتر مریم حضرتی معاون پرستاری وزیر بهداشت صحبت از برآورده شدن مطالبات پرستاران و اعمال ارزش سختی کار پرستاران و بازنشستگی زودتر از موعد آنها و ارتقاء قانون بهره‌وری در بخش خصوصی و دولتی برای پرستاران و دیگر مسائل میکند،
منم اگه یک پرستار در بخش کرونا کار میکردم که البته دورم نیستیم، ما در تماس هستیم، انتظار داشتم که اون چیزی که خواسته قانونی ما هست اجرا بشه، انتظار داشتم که سختی کار پرستاری محاسبه بشه، انتظار داشتم که تغییر وضعیت پرستاری، امکان رشد و تغییر وضعیت در پرستاری آسان تر بشه، انتظار داشتم که بتونم بازنشستگی اون یعنی سختی کار و بازنشستگی زودتر از موعد رو بتونم بگیرم، انتظار داشتم که ارتقای قانون بهره‌وری که یکی از قوانین مهمی در پرستاری هست بتونه در چه بخش خصوصی و چه در بخش دولتی به طور کامل اجرایی بشه. این انتظارات یک پرستار هست.
به هر حال 14 سال از ارائه طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری می‌گذرد و کار به جایی رسیده که قوه قضاییه هم وارد عمل شده و در حال بررسی ابعاد این طرح و دلایل و موانع بر سر راه آن می‌باشد. اجرای این شیوه باعث شده که درآمد متخصصین برخی رشته‌ها به صورت غیر منطقی از درآمد متوسط جامعه پزشکی و همچنین از متخصصین برخی رشته‌های دیگر فاصله داشته باشد. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته درآمد پزشکان متخصص حد اکثر 6 برابر درآمد سرانه و حد اکثر 2 برابر درآمد پزشک عمومی است. همچنین تفاوت درآمد بین تخصص‌های مختلف در این کشورها به بیش از 2 برابر نمی‌رسد. این تعدیل با استفاده از 2 ابزار تعرفه‌ها و مالیات ایجاد شده. همین تبعیض در پرداخت را میتوان مهمترین دلیل نارضایتی پرستاران داره. با ما همراه باشید.
خب همچنان در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم با موضوع نظام تعرفه گذاری پرستاران. شما میتونید دیدگاه های خودتون رو با سامانه پیامکی 30036-37 و تلفن گویای 27-86-2098 در مورد موضوع این برنامه و احیانا اگر سوالاتی براتون مطرح شده و یا شاید حتی پیشنهادی داشته باشید برای مطرح شدن در برنامه با ما در میون بذارید که انشالله ما بهش بپردازیم. آقای چیمایی، مجددا در خدمت شما هستیم. قرار شد شما در مورد آسیب‌های این نظام تعرفه گذاری به ما توضیح بدید.
خب من از فرصتی که نظام تعرفه گذاری مبتنی بر خدمت ایجاد میکنه فرصت گفتم خدمتتون که باعث میشه که در واقع تعداد خدمات بیشتر بشه دیگه در کل، و این در واقع تنها نکته مثبتش که داره. جالبه در مورد پرستاران نمیشه این در واقع مزیت رو استفاده کرد،
همین یه مزیت
هم نمیشه، یعنی شما چون بالاخره تجویز رو توی این سیستم پزشک انجام میده دیگه، پرستار که نمیتونه بیشتر کار کنه خارج دستور پزشک، بعد شما نمیدونم با چه انگیزه ای پس این سیستم پرداخت رو میخوایم عوض بکنیم که همون یک مزیت فی فور سرویس رو هم نداره. اما سایر آسیب هایی که میزنه، ببینید این تغییر نظام پرداخت که خب گفتیم خودش سبب ایجاد تقاضای الغایی میشه، میتونه حتی تو در واقع بخش پرستاری هم یه جورایی منجر به افزایش و تشدید تقاضای الغایی بشه. چرا؟ چون که بالاخره شما زمانی که منافعت هم پزشک هم پرستارت به تجویز بیشتر گره میخورد، این احتمال داره که در هماهنگی و همسویی این دو در واقع کادر خدمت، اینا بحثای خودآگاه هم نیست بگیم آدم بدی ان این کارو میکنن، خیلی سیستم ایجاب میکنه، میگه آقا ما که میتونیم بیشتر تجویز بکنیم و در واقع میتونه حتی مثلا مطلوبیت هم داشته باشه ولی دیدگاه اقتصادیش برای ما اهمیتی نداره، ولی لذا این انگیزه رو میده. این بحث سیستمیه. من امیدوارم دوستان میشنون خیلی به خودشون نگیرن میگن نه آقا من پرستار که اصلا دوست ندارم بیشتر، این بحث سیستمیه، کار شده، اثبات شده، این اتفاق من خود منم باشم احتمال داره اتفاق بیفته.
نه قطعا. اما که در مورد کادر شریف پزشکیمون مخصوصا تو این ایام کرونا زحماتشون و جانفشانی‌هاشون رو دیدیم، بحث در مورد اشخاص نداریم.
بله.
ما داریم در مورد سیاست‌گذاری صحبت می‌کنیم که این سیاست‌گذاری روی رفتار خودآگاه و در بسیاری مواقع ناخودآگاه افراد مؤثره.
دقیقاً. پس یکیش همین بحث در واقع افزایش در واقع تقاضای الغایی میتونه باشه. تمام در واقع آسیب‌های اجرای نظام در واقع فور سرویس رو این اتفاق به دنبال خودش خواهد داشت. مثلا یکی شما اشاره بکنم، ببین الان بین پزشکان، حتی بین پزشکان متخصص، یک نابرابری و بی‌عدالتی در پرداخت‌ها وجود داره. یعنی شما متخصص داخلیت که میدونید طب داخلی در واقع مادر طب هست و خیلی هم سخت و دشوار هست. خیلی جالبتون بگم پیش از اجرای همین قانون تعرفه گذاری برای پزشکان که سال 74 بوده، شما برید نگاه کنید الان رتبه های برتر آزمون دستیاری یا تخصص، رتبه های برتر تخصص میرفتن داخلی میخوندن، چون طبیه که به شدت پیچیده است، طبیه که به شدت مثلا آدم های باهوش نیاز داره و چالش انگیزه، لذا مثلا رتبه های یک و برتر میرفتن. ولی بعد از اینکه این نظام اجرا شد، جالبه که مثلا بهترین رتبه ها الان کجا دارن میرن؟ میرن چشم پزشکی میخونن. چرا؟ چون چشم پزشکی درآمدش بیشتره. ما یک نابرابری در بین تعرفه گذاری تخصصهای مختلف شاهدیم. یعنی اونی که چشم پزشکی بخونه چون ضرایبش ارزشش بیشتره، تعداد کاه بیشتری داره،
بله،
درآمدش بیشتر میشه، لذا انگیزه مالی جاش برن چشم پزشکی، رادیولوژی اینها و داخلی و مثلا اطفال و اینها دیگه آخرین رده های انتخاب میشن. خب در حالی که شما مثلا همین جوری هم قیاس بکنین، شما میبینین که یک کسی که داخلی میخونه با کل یک بدن سر و کار داره و متخصص چشم پزشکی با فقط با چشم مثلا اعصاب و اینها. یعنی ببین چقدر فرقشه، ولی شما به لحاظ علمی هم آسیب زد. این جزء همون آثار دومینویی بحث تصمیم گیری های سیستمی که اون که عرض کردن. پس
جرب کمبود پزشک در بعضی حوزه های
که شده اصلا، یعنی اصلا این اتفاق امروز هم افتاد. شما مثلا بپرسید میگن خیلی حوزه مثلا خون، مثلا حوزه خون که بحث مهمی هم هست و اینها، الان مثلا میگن حتی داوطلب بعضن مثلا به اندازه ظرفیت میاد مثلا به این شکل. خب میخوام بگم این اتفاق نابرابریه خودش آسیب داره. این نابرابری تو حوزه پرستاری هم خواهد اومد وقتی شما تعرفه گذاری بکنی. یعنی دیگه پرستار احتمالاً دنبال این هستش که بره بالاخره یه بخشی کار بکنه که ضرایبش بیشتره، تعرفه بیشتری میخوره، فی فور سرویس بهتری داره، و اون موقع ممکنه خیلی بخشات مخفول بمونن. و اصلا جامعه پرستاری الان توی یک همبستگی و آرامش خیلی خوبیه، توی سنوات هم نشون داد. یعنی الان اینکه شما میبینید پرستاران اینقدر خوب پای کار دارن، زحمت میکشن، جانفشانی میکنن، کار برای مردم میکنن و بالاخره دارن کشور رو جلو میبرن، و این واقعا جای تقدیره. بحثش هم ایناست که زمینه آرامشی که بین این رشته است، ما میخوام این آرامش هم برداریم به هم بزنیم با یک تعرفه گذاری که کار واقعا غلطی هست. عرض کنم خدمتتون که پس یک نکته دیگه هم بگم راجع به اینکه سیستم کارانه اصولا باید جای اجرا بشه که نظارت قوی باشه. یعنی شما بتونی به عنوان سیاست‌گذار مجری بتونی ناظر خوبی باشی. ما توی سیستم فعلی که بالاخره پرونده الکترونیک سلامت اصلا نداریم ما. یعنی این چیزی هم که حالا دوستان افتتاح کردن دستشون درد نکنه، خیلی المان‌های پرونده الکترونیک سلامت رو نداشت واقعا. و ما الان مردم آقا آیا مردم دفترچه دستشونه یا مثلا با کارت هوشمند میرن خدمات سلام، آیا به صورت حضوری میرن دارو میگیرن یا به صورت غیر حضوری؟ ما پرندیتون که نداریم. یعنی نظارت بر حوزه درمان عملا نداریم به اون شکلی که باید باشه. فلذا حالا میخوام کارانه هم اجرا بکنیم تو این سیستم. یعنی کارانه مال جایی که نظارت قوی باشه. ما همین قدری هم که اجرا کردیم آسیب‌هاشو دیدیم، از تقاضای الغایی، از اتفاقات مختلف، از این آسیب‌های بین رشته‌ای. میخوام بگم تو پرستاران هم اجرا بکنیم، از این آسیب‌ها مسئول نخواهد
بود. دانشگاه‌های علوم پزشکی و اینا رو هم نداریم. یعنی اون بودجه‌هایی که اونجا تصرف میشه،
اون که خودش قصه پرقصه دیگه ایه که باید
نظارت رو نداریم
بهش پرداخته بشه. ولی من فکر می‌کنم به جای در واقع این که ما قوانین بر زمین مونده توی حوزه سلامت کم نداریم، تا زمانی که فی فور سرویس برای پزشکان هست چرا برای ما نباشه؟ ما باید اون نظام پرداخته رو اصلاح بکنیم. فی فور سرویس پزشکان اصلاح بشه، این مسئله هم خود به خود حل خواهد شد. باید ما برگردیم به اون نرم ها و اون روال های عادی که وجود داره بین اختلاف درآمد بین پزشک و پرستار. دیگه تو همه جای دنیا فکر نمی‌کنم کشورهایی که تو نظام سلامت پیشرو بیشتر از 2-2.5 برابر نهایتا باشه، به این روال ها برگردیم، نه اختلاف های 20 برابر 30 برابر که باعث احساس تبعیض میشه. امیدوارم که اتفاقات خوب توی نظام سلامت کشورمون بیفته.
خیلی ممنونم آقای چیوایی از توضیحات خوب شما و واقعا استفاده کردیم. امیدوارم که شنوندگان محترم هم مثل بنده لذت برده باشن از توضیحات شما. و همینطور ممنونم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودین. و اما عوامل این برنامه. مهندس اصغر زیماری صدا بردار. مطهره مهرابی تهیه کننده. و من محمد رضا علیزاده کارشناس موسیقی. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
سال 1398 به سعی رونق تولید گذشت. ایران به ایران تکیه کرد، از عزم و ایمان وانگشت. کنون به سال جدید پندی نو و عزمی نو.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
اینک به سال نو عزم جهش داریم، تا راه کوتاه شود و بالها گشوده. سال 1399 سال جهش تولید گرامی باد. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
برطرف کردن مشکلات صادرات کالا به کشور قطر. سعید زرین‌فر معاون هماهنگی اقتصادی استانداری بوشهر در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان بوشهر با
با تأکید بر همکاری و تعامل اداره بنادر و دریانوردی و گمرکات استان بوشهر در تسریع صادرات کالا به قطر گفت باید امکانات لازم برای تسریع در خدمات رسانی در فعالیت‌های صادراتی